بحثی رو که امروز آغاز میکنیم و امیدوار هستیم در پیشبینی که شده در سه جلسه ادامه بدیم، بحثی است با عنوان حق. البته در ادبیات اسلامی ادامه میدن حکم که توضیح میدن که چه چیزی مورد گفتگو است. شما در مباحث فقهی در یک جا به صورت معین به بحث حق میپردازید در یک مورد هم به صورت زمینی و سامان نیافته. اگر یادتون باشه در اول کتاب بی مرحوم شیخ انصاری در حوزه ورود به تعریف بی به مناسبت که برمان خواهیم گفت وارد بحثی تحت عنوان حق و حکم میشه، خیلی مختصر به مناسبت بحث میکنه، اصالت نداره. زیل تحلیل مفهوم به که در اونجا اگر بی رو به لحاظ عرفی معنا کنیم تملیک به عوض، به مناسبت بحث تملیک عیب و اون شرایط عوض، نه شرایط عوض این که بعد میگه تحلیل عرفی مفهوم عرف، به بحث حق میپردازه. این یک مورد. فقها ها به مناسبت گاه به نگاه استقلالی به این نگاه کرده، از جمله فقیهانی که با نگاه استقلالی به موضوع نگریسته و اگر هم خواستید به عبار مبنی کار قرار بدید، مرحوم بحر العلوم در برقة الفقیه رساله ای داره تحت عنوان رسالت فی الحق و الحکم که یک رساله جمع و جوری در موضوع حساب میان. فقه های متأخر از ایشون هم به نظر میرسد که بر پایه رساله حق و حکم بحر العلوم موضوع رو مورد کاوش قرار دادن، از جمله کسانی که بر مبنای بحر العلوم به موضوع نگریسته مرحوم اصفهانی است. مرحوم اصفهانی هم رساله حق و حکم داره که به نظر میرسد که رساله حق و حکم مرحوم اصفهانی حاشیه حق و حکم مرحوم بحر العلوم هست. این رو من تطبیق دادم، میگم یعنی همه متن رو دو متن رو تطبیق دادم. این دوتا متن اصیلی اگر خواستید مراجعه کنید، بحر العلوم عرفی تر بحث میکنه، اصفهانی فلسفی تر بحث میکنه. تفاوتش رو برای اینجور هست. این دو تا رساله رو حتما توی این محجم فقهی نور هست ببینید، حتما ببینید این دو تا کار رو. من نظریه مرحوم اصفهانی رو از اون حالت ساختار خودشون بحثشون رو داره بردم تحت عنوان نظریه حق مرحوم اصفهانی، چون مرحوم اصفهانی جای دیگه در جابجای مکاسب و کتابهای دیگرشون بحث حق رو مطرح کرده، بعضی از قواعد رو اونجا بیان کرده. اون مجموعه رو من تحت عنوان نظریه حق از منظر مبنوت اصفهانی در مجله حقوق اسلامی چاپ شده. نظریه حق از منظر مبنوت اصفهانی در شماره 35-36 باید آقای محلا باشه برسه همین رو درست. خب پس این ادبیات یک ادبیات فقهی هست جای اول. پس جای اول بحث حق را اگر خواستید جستجو کنیم تو این مورد هست. تو همین مورد بحث حق که فقها ها بهش میپردازن در کتاب بی که این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید بالای صفحتون بنویسید که چرا فقها درگیر بحث حق شدن، اونجا جواب بدید. به همین مناسبت تو این بحث حق و حکم از هم جدا میکنن. این هم دلیل داره که چرا تو این بحث به جدایی حق و حکم میپردازن در اول کتاب این بحث. اینجا گفتیم به طور صریح به بحث پرداختن. موردی هم هست که به طور ضمنی به بحث اشاره می کنند، اون هم در باب قضا و در باب حدود. اونجا یه تفکیک دیگری رو انجام می دن تحت عنوان حق الله و حق الناس. اون هم یک طبقه بندی دیگری است که آثاری برش مترتب هست، حق الله و حق الناس. این بحث رو هم فقها ها در بحث مباحث مربوط به قضا و مباحث مربوط به حدود بهش می‌پردازن، حق الله و حق الناس. برخلاف بحث حق و حکم که در مکاسب یک عنوان معین پیدا کرده و خصوصیتش هم این بوده که فقها وارد بحث تفصیلی شدند، اما در بحث حق الله و حق الناس مناسبتی هست که بحث منسجمی رو شما پیدا نمی کنید. اگر بخواهیم این بحث رو جستجو کنیم باید بگردیم توی جاهای مختلف فقه و ببینید که این بحث چگونه مطرح شده، که من یک آدرس مستقیم به شما میدم و یک بحثی که خودم انجام دادم. آقای لنگرودی، جعفری لنگرودی، یک مجموع کتابهایی داره در حوزه ترمینولوژی حقوق، اصطلاح شناسی هست، که این در دو ساعت این چاپ شده. یکی به صورت موجز و خلاصه، یکی مبسوطه. در اون مبسوطه در ترمینولوژی حقوق جلد 3 صفحه 1686 و 1687 تفاوت‌های حق الله و حق الناس رو در ادبیات فقهی بیان می‌کنه. ایشون بیان کرده، منتها مستندات فقهی این رو به درستی بیان نمی‌کنه. من در کتاب فلسفه نظام حقوق زن صفحه 46 47 مستندات این تفاوت رو هم بیان کردم که فقها ها در کجا و به چه مناسبتی بحث حق الله و حق الناس رو بیان کردن. پس ما اصطلاح دومی که در بحث حق داریم که آثار برش مترتب میشه، بس حق الله و حق الناس که محل معینی در فقه ندارد ولی به طور پراکنده بیان شده است، که در اینجا من تعداد آقای اون بحثی که آقای لنگوی کردن نمیدونم، منطقه من توی این یاد داشتی که خودم دارم 10 تفاوت حق الله و حق الناس رو به لحاظ فقهی آوردم که بتونیم مراجعه کنیم. 10 تفاوت، این دو واژه، نه دو واژه، این دو نهاد حقوقی در فقه هست، داره 10 تفاوت. اینجا آره ممکنه شما بگردید تفاوت های دیگری رو هم پیدا کنید. با این مقدمه ما حوزه فقهی حق الله میبخشید حق رو بحث کردیم و با توجه به آثاری که میخوام براش بار کنیم حق رو از دو منظر فقها ملاحظه کردن، گاهی به مناسبت میزان سلطه انسان برای یک رفتار به گونه‌ای که تغییرش دست شخص باشه در حوزه معاملات وارد شدن، چون در معاملات ممکن تغییر روابط بدیم، به این مناسبت بحث حق مطرح شده. این یک مناسبتی بود. مناسبت دوم دیگه آثار بود، این آثار قضایی و کیفری بود که بحث حق الله و حق الناس بود. این دو حوزه معین فقهی هست، اما بحث حق و ادبیات اسلامی به هم در همینجا متوقف نمونده. این حوزه فقهی هست، ولی اگر ما از حوزه فقهی فراتر بریم ببینیم که باز واژه حق کاربردهای دیگری دارد که باید در یک نظریه کلان بهش بپردازیم. شما یکی از جاهایی که در کاربرد حق با توجه به ادبیات فقهی توسعه می‌بینی کاربرد این واژه در رسالت الحقوق امام زین العابدین علیه السلام است. رسالت الحقوق، اونجا هم بحث حق رو وارد میشه، ولی این حقی که در رسالت الحقوق مطرح است این حقی نیست که فقها در کتاب به یا در بحث قضا و شهادت بهش می‌پردازند. در رسالت الحقوق دو تا توسعه داره حق، یکی توسعه در به اصطلاح طرف رابطه حق است که در ادبیات فقهی حق طرف رابطش آحاد انسان ها هستند که براش اثر مترتب می شود، تو معاملات وارد می شود. اما در رسالت حقوق امام زین العابدین علیه السلام حق نسبت به اعضا و جوارح بدن هم تصویر شده، مثلا حق چشم برمان، حق دست، در خود وجود انسان که یک وحدت داره سخن از حق گفته شده. که این ادبیات ادبیات فقهی نیست.
حوزه دومش این هست یه حقوقی مطرح شده که این حقوق آثار فقهی نه در استعمال اول در کتاب ب و نه در استعمال دوم در حدود قضا هیچ کدومش رو نداره. مثلا میگه حق همسایه بر همسایه، این هیچ کدوم از این آثاری که ما اونجا بیان میکنیم درش وجود نداره. حق همسایه بر همسایه نه از حقوقی هست که در اول مفاسد ما ازش سخنی میگیم، نه از اون حق الناس هایی هست که بعد میخوام مورد پیگیری قرار بدیم، هیچ کدوم از اینها نیست. یکی روابط اخلاقی هست، این حق همسایه بر همسایه تنظیم روابط اخلاقی هست، چیز غیر از این اونجا نیست. اگر بلندتر هم صحبت کنید خیلی ممنون. این حالا ما فعلا داریم محل های بحث رو میگیم، هنوز نظریه ای که ما فعلا سه تا کاربرد از حق رو بیان کردیم، یکی در اول مکاسب که حق رو در مقابل حکم قرار میدهم که پرسش من از این بود چرا این گونه بحث میکنم، یه بحث در بحث قضا و شهادت و حدود بحث کردیم که حق الله رو در مقابل حق الناس قرار میدم، ده اثر برش بار میکنم به طور اونجوری که من استقرار کردم، دو تا بحث اینها اثر فقهی داره. یک کاربرد حق هم در رساله حقوق امام زین العابدینه که اونجا نه در این طبقه بندی اول ما وارد میشه نه در طبقه بندی دوم ما وارد میشه، یعنی این آثار برش مترتب فعلا نیست. حالا ما یا باید مفهوم رو به گونه معنا کنیم که این ستا رو در بر بگیریم بشه در حقیقت اینا مصداقهای برای مفهوم واحد، یا اگر نتونیم این کار رو بکنیم باید بگیم اینها مشترک لفظی هست. خب این ستا کار برده در بحث حق و حکم این ستا دیگه تمام شد، به عبارتی در ادبیات اخلاقی و فقهی در سه جا از حق سخن گفته میشه، دو تا اثر فقهی براش مترتبه، یکی اثر فقهی که مورد نظر در اون حوزه قضا و شهادت یا در حوزه بیعه براش مترتبه. اون جایی که بحث حق رو مطرح میکنیم ذیل عنوان حق و حکم دیگه، حالا میام تو این قسیمش، یعنی حق به مناسبت این بحث های ریستری هم اینجا مطرح میشه که این حق که در برابر حکم هست، مثلا چون این اختلاف میکنیم بعد توش که آیا این گونه هست یا نه و اختلاف بر سر چیه، اونجا این بحث مطرح میشه که آیا آنچه که در برابر حکم قرار میگیرند تنها حقه یا یه نهاد دیگری هم در کنارش تحت عنوان ملک مطرحه. لذا اونجا یه بحثی مطرح میشه، حق و ملک ذیل بحث حق و حکم. حق و ملک. اینجا من یه مقدمه کوچکی پرانتزی رو عرض میکنم چون خیلی اهمیت داره برای ورود به یه طبقه بندی دیگر که فقط طبقه بندی هاش بگیم بعد وارد بحث تفصیلی این مباحث هم تا حدودی بشیم. البته بحث غربش رو هم امروز یه اشاره خواهم کرد. حق و ملک در ادبیات فقهی و حقوقی متأثر از فقه، چون حقوقی متأثر از فقه رو دلیل دارم این واژه رو به کار می‌برم، ما یه حقوق متأثر از فقه داریم که الان داریم بیان می‌کنیم، یه حقوق متأثر از نظریه‌های غربی داریم که بعداً بیان می‌کنیم. بذار بگیم حقوق متأثر از فقه در ادبیات فقهی و حقوق متأثر از فقه. ها وقتی که وارد بحث ملک میشند مفروضشون این بوده، حالا این غلط یا درست اینم اول نزاع هست یا حالا این روزه، میگن ملک یک رابطه طرفینی هست بین فرد و شی، لذا سه چیز رو تصور میکنن: مالک من، مملوک شه، رابطه میشه ملکیت. سه تا مصدر هم ازش انتظار میکنن: مالکی هم به لحاظ طرف اول رابطه، مملوکیت طرف دوم رابطه، خود رابطه ملکیت. پس سه تا، یک رابطه با سه رکنه: مالک، مملوک، ملکیت. خب در بحث حق در برابر ملک بحثشون این هست که این سنخ رابطه با اون سنخ رابطه چه تفاوتی میکنن. اینجا گفتید مالک، مملوک، رابطه، این ماهیت رابطه، حق هم یه نوع رابطه هست، این تفاوت این دو رابطه چیه؟ و به عبارت دیگر اصلا تفاوتی دارند اینها یا تحت یک عنوان جامع‌تر باید بحث بشه؟ پس مفروض فقها ها مالک، مملوک، رابطه. این ادبیات سراسر فقه ما رو متأثر کرده و ادبیات براش به وجود داره. وقتی که میگه اسباب تملک، یعنی اسباب تحقق رابطه، شرایط مالک، شرایط مملوک، سراسر فقه متأثر از یک نظریه هم غالب هست. حالا نظریه ربیع گلش پیدا کنید در فقه، اون یه بحث دیگری هست. این سه تا شاخه‌ای هست که امروزه در ادبیات جهانی این همین حرف زیر سواله. این که ما مفروض گرفتیم، این همین مورد سواله. کی گفته که حدود سه چهار نظریه هست که اصلا این تصویری که ما درست کردیم، چون اینا عرفیه دیگه، میدونید که شعاره که نیمده اینها را عرفه، از اول این درست تصویر کردیم قضیه رو یا نه اصلا این سرابط ستایی هست. من حالا رقیباشون بگم که این مقداری ذهن شما درگیر بشه، نمیخوام بحث کنم. کی گفته که رابطه شخص و شیعه؟ مالکیت رابطه شخص و شخص، رابطه شخص و شخص بر سر شیعه، مورده و شیع، نه موضوع و شیع. آیا اون شیع مورده؟ موضوع هیچیز. این پس یک، این مفروض ما بعد نیاز به اثبات داره، این که مفروض گرفتیم این مورد نزاع جدی است. باز در همین بحث ملک فقها مفروض میگیرن که ملک یک ماهیت بسیطه، آثار دارد، تجزیه نمیشود. آثار دارد ولی تجزیه نمیشود. مثلا میگید که الناس مسلطون علی اموالهم، سلطه دارند، تغییر میدهند. ملک آثار دارد ولی خودش تجزیه نمیشود. این هم مفروض دوم فقها است که این هم زیر سوال کی افتاده که یعنی این امروز از امروز مورد اشکال واقع شده. یه نظریه رو مطرح میکنن تحت عنوان نظریه بسته حقها. بسته، این بسته است، بعد برگه، ولی وقتی که نگاهش میکنه میگه کتابه. این نظریه رو از ادبیات روم قدیم گرفتند. رومی ها وقتی میخواستن برن به جنگ، این جنگ های قدیم اینجور بوده، علم داشتن، پرچم داشتن، تو ادبیات ما هم هست. حالا چرا پرچم داشتن؟ اون با دیگه وارد بحث جنگ میشن که نقش پرچم چی بوده. رومی ها پرچم نداشتن مثل عربه ها. رومی ها یه سری نی رو کنار هم قرار می دادن، یه سر تیشه می گذاشتن این وسطش، بعد با نخ می پیچیدنش، اینو جلوه لشکرشون حرکت می دادن. حالا نماد این نی ها یا نماد قبیله هاشون بوده، این تیشه نماد قدرت بوده و الاخره رو یارون باید بحث نماد بکنید. ولی وقتی که بازش میکرده مشکل نمیگیره. از این الگو برداری کردم، میگم خیلی از این نهادهایی که شما فکر میکنید که بسیطه، اینها مرکبه، بسته حقها. این چند تا حقه به هم میبندیمش، اسمش رو میذاریم ملک. پس بسیط نیست، مرکب، خیلی آثار داره و با این خیلی مشکلات میشه حل کرد تحت عنوان نظریه بسته حق. پس این فقهی که ما درگیرش هستیم دو تا مفروض داره. یکی این که این رابطه رابطه شخص و شیء، بعد میان مجبور میشیم که وقتی میخوام حق رو توضیح بدیم بگیم که حالا این رابطه شخص و شیء آیا در حق هم محفوظه یا نیست. یکی این که ملک بسیطه، ولی اگر اومدی گفتی مرکبه، کل این ساختاره میریزه به هم. پس ذیل بحث حق و حکم، در بحث حق به مناسبت این که این حق چیست، بحث ملک رو مطرح میکنن که مفروض فقها در ملک دو تا مفروض داره. یکی این که این ملک بسیطه، دو این که ملک رابطه شخص شیعه. و حالا این که در ادبیات حقوقی جفت اینها یه علامت سوال جدی روبرو شد. خب در بحث حق در برابر حکم یک بحث دیگر هم وجود داره. بحث دیگر این هست که حق رو مقایسه میکنن با عین منفعت. حق عین و منفعت، در واقع طرف حق رو میبینند، چون عین و منفعت در رابطه ملکیت طرف رابطه هست. حالا ما چون در ادبیات فقهی برخی از احکام به منفعت تعلق گرفته، مثل باب اجاره، برخی از احکام به عین تعلق گرفته است، مثل بحث به، لذا به این مناسبت وارد بحث میشن که حالا این وسط حق چه کار هست. پس به لحاظ طرف رابطه هست، چون میخوام قراردادهاشو بحث کنیم دیگه، ای منفعت حق. پس در ارتباط با حق و ملک دو تا بحث فرعی هم وجود داره. یه بحث فرعی راجع به حق در برابر ملک با اون پیش‌فرض هایی که عرض کردم، یکی حق در برابر عین و منفعت. جمع‌بندی کنیم. جمع‌بندی این که ادبیات فقهی که برش آثار مترتب میشه، اثر فقهی حقوقی برش مترتب میشه، دو کاربرد مهم در فقه وجود داره. یکی حق که اصطلاحاً در مقابل ملک ازش گفتگو میکنن، یکی طبقه بندی به حق الله و حق الناس که در باب قضا شهادت حدود دیات حدود ازش سخن میگن، حق الله و حق الناس. این دو تعبیه زیل بحث حق در برابر حکم دو تا بحث فرعی دیگر وجود داره. یکی این که وقتی که وارد مباحث تحلیلی میشیم حق و ملک چه تفاوتی میکنن به لحاظ وجود رابطه، و یکی هم به خاطر این که در ادبیات حقوقی و فقهی آثاری بر عین و منفعت بار میشود به خصوصه، و بر اساس این قراردادها طبقه بندی میشود، در مقایسه با حق در مقایسه با منفعت و ملک حق چه جایگاهی میبخشید، در مقایسه با عین و منفعت، عین و منفعت حق چه جایگاهی حالا داره. در واقع سوال فقها این بوده که ادبیات عین و منفعت روشنه، قراردادهاش ساماندهی شده، ولی در بحث حق ادبیاتش ساماندهی نشده. من براتون مثال میزنم. مثلا ما میگیم صلح در هم عین هم حق هم منفعت، قرارداد صلح درش جاری میشه، اما در بیع قراردادها در عین جاری میشه. دیگه اون اختلاف زیلش هست که فقها بحث، قطعی عین هست، توسعه عین به کجا، یعنی علاوه بر عین چه موارد دیگه شامل میشه، اونجا دو تا بحث شما پیگیری میکنه، عرفن و شرعن. آیا عرف معاملات روی منفعت و حق رو مشمول عنوان بی میداند؟ یه بر فرض اینکه مشمول بداند، آیا مورد تایید شارع هست یا نه؟ چون اینجا دیگه بعدها خواهید دید اختلاف بعضی ها عرفیش رو درست میدانن ولی شرعیش رو درست نمیدانن، اونجا اختلافه. پس هم به لحاظ عرفی و هم به لحاظ شرعی این موضوع رو باید پیگیری کنیم. این ادبیات که خارج میشیم، یک ادبیات علاوه بر این وجود داره، من اسمش رو گذاشتم دیگه، این حق در ادبیات معارف اسلامی هستی که در فقه به این معنای تخصصی که اثر براش مترتب کنیم نیست. اون رو هم گفتیم شما میتونید بحث هایی رو راجع به حق در مثال در رساله امام زین العابدین علیه السلام ببینید که دو تا توسعه براش قائل هستیم. یکی توسعه راجع به اینکه طرف رابطه نداره، باش خود شخص برقرار میکنه، و دیگر این که اون رابطه ای هم که برقرار میکنه اثری چندان برش مترتب نیست. یه سری اخلاقیات مثل حقوقی که همسایه و عهده همسایه داره، هیچ اثر حقوقی نمیشه پیگیری کرد، یعنی همسایه بیاد بگه حق منو چرا نمیدی، یه موضوع اینو حالی چیز گفته شما چقدر جدید اخلاقی هست، حقوقی و فقهی نیست، نمیشه در محضر دادگاه اینها رو اقامه دعوا کرد. حالا ممکنه اونجا یه بحث مطرح بکنید که واقعا اینجور هست یا یک اثر فقهی اونجا من برش انشاءالله مترتب میکنم. این ادبیات فقهی و اخلاقی من یه پرانتزی اینجا در ارتباط با این رساله حقوق امام زین العابدین یه نکته کوچولو بگم، چون ادبیات دوم رو هم بگم بعد شش هفت بحث اصیل هست که باید به ترتیب جلو بریم. اینو من خدمت شما میگم که شما انشاءالله جلسه بعد خاصیت حضور پیدا کنید، شما حوزه بحث رو بگیرید بدید، نمیخوام اینجا ما به ترتیب یک دو سه بریم جلو، شما هم برید مطالعه کنید مباحث رو، من آدرس هاشون میگم بتونید مراجعه کنید. این موضوع رو شما روش بیندیشید که حق در فقه و حقوق یک پیشفرض داره، پیشفرض تعدد، یعنی یه دوگانگی باید وجود داشته باشه، یه اثری هم مترتب بشه به لحاظ این رابطه با خود شخص. در حقوق هر طرفه اینی هست، ولی در رساله امام زین العابدین هم یه دفعه یه طرفه میشه. اونجا در رساله حقوق امام زین العابدین باید دید رو وسیع تر کرد، چون بعضی ها اینجا گفتن که نه اصلا این واژه حق درست استعمال نشده، این حکمه، اینها حق نیست. شما ببینید شروعی که بعد این رساله نوشته شده میگن این تو ادبیات حق وارد نشده، این حق مجازی هست در واقع یا مشترک لفظی هست، حق در واژه خودش به کار نرفته، حق قوامش به طرفه این. اما من بر این باور هستم که ما یه پیشفرض سوم در فقه و حقوق داریم، به خصوص در حقوق، که حقوق مفروضش روابط در دنیا هست، یعنی این دنیای مادی رو حقوق تنظیم میکنه، کاری با آخرت نداره. اما اگر ما یک توسعه در مرز معرفتی بدیم به لحاظ دنیا، بگیم دنیا وسیع‌تر از دنیای مادی هست، من گاهی شوخی میکنم میگم دیدید که بچه ای که متولد میشه شناسنامه براش صادر میکنم، صفحه آخرش هم صفحه فوتش که میبندنش، میگن شناسنامه رو سوراخش کردن، یعنی مرد دیگه. این ادبیات جهانه دیگه، ادبیات مادی همین، با ولادت آخرش هم فوته، سندش هم این شناسنامه هست. ولی ادبیات قرآنی که این نیست، میگه بعد از این دو مرحله دیگر هم شما هست دیگه، برزخ و قیامت، سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث و حیا. اون قسمت سومش مونده، شناسنامه کاملی نیست هنوز. اگر اون ماهیت بعد دوم جهان رو اضافه کنیم به این ماهیت، اونجا بر اساس ادبیات خودمون این تعدد جواب میده، یعنی اونجا دیگه این نفس من، دست من و خود من یه حالت دوگانگی درش به وجود میاد، بذار محاکمه میشیم اونجا، یعنی این ضرب تعددی که امام زین العابدین تو واژه حق به کار میبره این مربوط به دنیا نیست، این توسعه پیدا میکنه، میگه چشمت رو باز بکن، چشم تو در قیامت در برابر تو استدلال میکنه. وقتی که تعدد ایجاد شد، مفهوم حق در معنای خودش به کار رفته، چون دوگانگی هست دیگه، ما تعدد میخواستیم. اشکال حق در اون رساله این بود که این تعدد ندارد چشم من، و ما میگیم شما اگر اون ادبیات الهی رو زمینه بکنید، توسعه بدیم دنیا رو، و ادبیات آخرت رو هم جز ادبیات بدانیم که باید بدانیم، اونجا این دوگانگی حاصل می‌شود. لذا حق در معنای خودش به کار رفته، ولی چون حقوق دیگه کار به اون صفحه بعدی شناسنامه نداره، حقوقی ها بهش نپرداختن، نیاز هم نداره. ولی در ادبیات الهی خب اصل اون هست، این فرع بر اون هست، لذا اون ادبیات رو باید لحاظش کرد. این رو گفتم دیگه، چون نمیخوام وارد این بحث رساله حقوق امام زین العابدین بشم. من عرضم این هست که نه، این حق در معنای خودش به کار رفته، ولی توسعه در با لحاظ توسعه در دنیا و قواعد حاکم بر قیامت، یعنی قواعد حاکم بر قیامت رو اگر بپذیریم، توسعه در دنیا رو هم بپذیریم، ببینیم این حق در معنای اصیل خودش به کار رفته، هیچ تفاوتی با سایر موارد نمیده. چی؟ کیا؟ نه، شما بحث ملک رو داری مطرح میکنید. نه، من بحث قرار رو اصلا مطرح نکردم. من در بحث ملک گفتم در ادبیات ملک پیشفرض فقها این هست که ملکی رابطه طرفینی بین شخص و شی. نظری رقیب شما نداره تو ملک. حالا اونایی که بحث میکنن سر جای خودشون، اونا دو تا دیگه نظری رقیب دارن، میگن رابطه شخص و شخص، یک رابطه شخص و شخص بر سر شی، مورد او شیان، نه موضوع او شیان. خب دیگه حالا اونو سر جای خودش دیگه. حالا شما ما فعلا این فهرست از ما داشته باش، اگر بخوام بحث ها رو تو در تو انجام بدیم سخت میشه برای ما، دقت میکنم. شما این فعلا به عنوان نظریه رقیب داشته باش. یک پیشفرض فقها ها، پیشفرض دیگرشون که در بحث های ما هم برای مهمه، فقها ها نوعا ملک رو یک رابطه بسیط میدانن، اما این هم موضوع نظام است که این بسیط هست یا نیست. بفرمایید. چی؟ اصرار به نفس. نه دیگه، حکمی دارن این ها رو دیگه. نه حکمی. ببین ما در ادبیات حق داریم گفته بودیم. این حکمه، ولی زار رساله امام زین العابدین میگن اینا همش حکمه. نه که ببینید حق، یعنی ادبیات حق نیست. ما در بحث حق و حکم یه نهاد همه عرض داریم، قسیم داریم. میگفتیم چرا میگن اینا حق هست، حکم هست. یکی از اشکالاتشون این بود که اینها اصلا طرفه این نداره دیگه، این یه طرفه هست، پس این وارد ادبیات حکم میشود. مجازن گفتم به اشکال، اون اشکال فقط ما جواب دادیم. دقت کردی؟ ما در ادبیات حقوقی خودمون دو تا نهاد داریم، حق حکم. چیزایی که داخل در حق نشود میره داخل در حکم میشه. چون در رساله امام زین العابدین علیه السلام میگن اصلا این مفهوم عرفی حق هم حتی وجود نداره، چرا؟ چون یه رابطه با خوده، رابطه با خود اصطلاحا در مفهوم عرفی حق وارد نمیشه. گفتیم نه، این اشکال واردی نیست. رابطه همسایه به همسایه رو همین، چون آثاری به دنبال نداره، گفتن که این بحث حکم میشود دیگه، حق باید اثر فقهی برش مترتب بشود که بحث میکنیم. اون رو هم حالا سر جای خودش پاسخ میدیم. نه، این هم یه آثاری داره. حالا آثارش من یه اثرش رو بگم که چون نمیخواستم شما به زور ما رو وارد به بحثی میکنیم. در بحث حق یک نکته ظریف وجود داره، به لحاظ حقوقی من دارم بحث میکنم، یک نکته ظریف وجود داره. یکی این که کی میتوانی در دادگاه اقامه کنی الزام به حق رو، این میشه حقوقی. یعنی وقتی که من میگم طلب شما دارم، یعنی میتوانم در دادگاه الزام کنم، این میشه حق. در حق همسایه بر همسایه یه چنین چیزی وجود نداره. اما یک نکته اینجا مخفی مونده که غربی ها در ادبیات خودشون برای این یه پاسخ پیدا کردن، یه اصطلاحی دارن بهش میگن حق طبیعی. حق طبیعی یعنی چیزی که به لحاظ اثباتی اثر برش مترتب نیست، نمیتونه اقامه دعوا کنه، ولی اگر انجام دادی نمیتوانی طلب استرداد کنی. اگر انجام دادی نمیتونی بری بگی خب حالا ما که انجام دادیم حالا این چیزی به دادیم برگردون. در بحث حق همسایه بر همسایه اقامه دعوایی بر الزام نمیشه کرد. حالا اگر انجام دادی میتونی دعوی استرداد کنی، بگی آقای همسایه سلام علیه کنم حالا شما خوبه، بعد بیره بگی خب شما ما اون رو سلامتون کردیم، خب وقت ما رو گرفتی و مثلا فلان بوده، ما قصد تبرک داشتیم نداشتیم. اقامه دعوای بر ردش نمیشه کرد دیگه، یک اثر بر رد مترتبه و بر ارضا مترتب نیست. یعنی چیزی که شما به عنوان حق همسایه ادا میکنی دیگه بعدش نمیتونی دعوای رد کنی. حالا این رو با ادبیات اخلاقی ما چون نیاز به این نداشتیم، چون در باب احسان اینها میره جا میگیره دیگه، اونجا بحثش کردیم. ولی تو غرب چون دیگه بحثی به نام احسان نداره، اینا میگن حقوق طبیعی، یعنی حقوق اخلاقی که الزام نمیشه کرد. اما از سوی دیگر اگر هم انجام دادی دیگه نمیتونه بگی حالا اینکه طلبکار من که نبودی، طلبکار من که نبودی، خب پس من باید به من برگردم. من براتون مثال بزنم در ادبیات خودمون، یه مثالی که در عالم مدنی هم اومده، حتی شبیه به این هست، دقیق این نیست. میدونید ما در قاعده علالیت، علالیت ما اخذت حتی تعدیه، این تعدیه باید به مالک برگردونده بشه، یعنی شما باید مال رو به مالک برگردونید. لذا اگر من کتابی رو از دست شما که شما خود قاصد بودی گرفته باشم، به شما نمیتونم بدم، باید بدم به این مالک. نمیتونم بگم از تو گرفتم، اصلا توی اینجا معنا تعدیه الی مالکه، باید به مالک برگردونده بشه. اینو داشته باشید. یه بحث فرعی اینجا مطرح کردم، اگر من به تو بحث دویوم هست، شما طلب دارید از این آقا، میام در مغازه میبینم که داری سر صدا میکنی، پول ما رو برده و خورده و نداده و خدا میخواد، من میگم چنده، شما میگی مثلا 10,000 تومان، میگم آقا این 10,000 تومان خدمت شما، من از طرف اون دادم به شما، درسته؟ آیا میتونم مراجعه کنم به اون مدیون بگم من دینت رو ادا کردم پول بده؟ میتونم یا نمیتونم؟ چی؟ باریک اگر با اذن باشه میتونم، اگر بدون اذن باشه، این اذن که میگن دلیل دارم، اذن ممکن هست اذن مالکی باشد یا اذن شرعی، در هر دو صورتش میسر هست، اذن مالکی یا اذن شرعی، که من اگر اذن داشته باشم میتونم، اگر اذن نداشته باشم نمیتونم. اذن مالکیش همین چیزی که تو ذهن شما بود، اذن مالکی میشه. اذن شرعیش بله. اذن شرعیش کجا هست؟ من شما رفتی مسافرت، خونت هم به دست من نسپرد، نیستی غیب قایبی یا قصری قاصری آدم معتبانی، حالا این چون مثال من بیشتر در غیب هستم، میبینی که بله شهرداری لوده رو برده میخواد آبتو قطع، آب منزل رو قطع کن و تو هم باید بعد دوباره بیری مجوز بگیری و هزینه بپردازی و فلان حرفا میکن. آیا به لحاظ شرعی من میتونم به عنوان همسایه پول رو بدم بگم آقا نریز بالا این پول قبض، اینم قبض من بپردازم، بعد که برگشت بگم آقا قبض تو من پرداختم پولش رو من بده، آیا میتونه به اون حرف بگم شما که اجازه نداشتی؟ اینجا بحث دیگه که اگر از باب جلوگیری از ضرر به دیگری شما هزینه رو پرداخت کنید، از باب پیشگیری از ضرر به دیگری در اونجا میتونید به لحاظ اذن شرعی که مؤمنون ولایت بر یکدیگر دارن اونجا اذن شرعی داره، اونجا ممکنه که بگین میتونید مراجعه کنید و بس بگید. پس یه جایی ما یه حق همسایه رو ادا کردیم که حق مراجعه بهش نداریم، جلو اونو نمیگیرم تو اون قسمت اول، حق همسایه هست دیگه که من حق رفیق بر رفیق دیدی اگر دقیقا فرشش میدن اگر پوله بده میگه پوله بده دیگه، ولی حق مراجعه اینو اصطلاحا بهش میگن، اونجا بهش میگن حق طبیعی، حق هیچ اثر حقوقی هم برش به جز این اثری که گفتم یعنی حق مراجعه نداری برش مترتب نمیشه، الزام نمیشه کرد، ولی این اثر رو داره که شما مراجعه هم بعدش نمیتونید. چی؟ نه حق همسایه بر همسایه و حق مؤمن بر مؤمن هم از باب ولایت هست، نه از باب حق، از باب ولایت عدول مؤمنین هست، فقها هم در بحث حق بحث نمی کنن، تو ولایت عدول بحث میکنن، اونجا بحث برش. اگر میگن اگر این همسایه بر همسایه زیر ولایت قرار بگیره، آره اصل برش مترتب، نه از باب حق، از باب ولایت. پس این حق اخلاقی که بحث کردیم این اثر فقهی بر الزام برش مترتب نمی شود، اما آیا اگر انجام دادیم عدم استرداد برش مترتب می شود یا نمی شود، این رو ممکنه بگیم در بعضی از موارد مترتب می شود، این جدا باید چی؟ نه ما ببین اصلا سوالمون هنوز این که نبود، ما سوالمون این بود که آیا این ادبیات رساله امام زین العابدین تحت عنوان واژه حق جا میگیرد یا نمیگیرد؟ گفتیم دو تا اشکال گرفتم، دو تا اشکال رو پاسخ دادیم، گفت این اعضای بدن توسعه در مرزهای دنیا است، حق همسایه بر همسایه هم گرچه بر الزامش اثر مترتب نمی شود ولی بر آثارش ممکنه، یعنی بر انجام استرداد بعدیش ممکنه اثر مترتب بشود، لذا ما ادعامون این هست که نه این حقی که در رساله امام زین العابدین علیه السلام هست این تو همون واژه حق به کار رفته، مشکلی نداره. حالا اگر ما اومدیم حق رو گفتیم اصلا همه حق ها به حکم برمیگردن، اون دیگه مبنا هم هست، اون بعد بحث میکنم، فعلا میگه که این از این جهت اشکال برش وارد نیست، یعنی از جهت ارکان حق و آثار حق این مشکلی در اینجا وجود ندارد، البته مشکلات دیگری در سر جای خودش بررسی خواهیم کرد. پس در جنبندی این که اینجور به طور کلی اینجور دسته‌بندی کنیم، گاه حق رو در ادبیات فقهی و حقوقی بحث میکنیم با دو شاخه، گاه ادبیات رو اعم میدانیم در معارف اسلامی بحث میکنیم. اونجایی که در ادبیات حقوقی بحث میکنیم، حق الله و حق الناس یه شاخه میشه، حق و حکم یه شاخه میشه. وقتی که حق و حکم رو بحث کردیم، دو تا زیر شاخه بحث هم پیدا میکنن، حق در مقابل ملک، نه در مقابل، چون بحث میکنیم رابطه حق و ملک رو باید بحث کنیم به لحاظ ذات رابطه، جایگاه حق، نسبت حق با عین و منفعت به لحاظ طرف رابطه. این مجموعه ادبیات فقهی ماست که فقها در باب در مکاسب حق و ملک، حق و عین و منفعت، حق و حکم رو بحث کردن. اون بحث هم بهش به صورت منسجم نپرداختم. برزم کردم شما رساله خوبی رو که بتونید مراجعه کنید، رساله حق و حکم مرحوم بحرالعلوم و مرحوم اصفهانی توی موضوع هست. این ساختاری هست که برای حق ارائه میدن به لحاظ طبقه بندی. یک استراحت مختصری رو نوشتن که شما مثل این خون ازتون تصدیدهایی کنن، چقدر خوبه. هیچ حقی هم بر عهده‌شو نیست، ولی اگر پذیرایی هم کردن میتونه پولش از شما بگیره. بله، در انشاءالله بعد از استراحت تو من طبقه بندی حق در ادبیات حقوق غرب رو هم میگم که ما این طبقه بندیمون تمام بشه. بعد دو سه تا مسئله رو میتونیم بحث کنیم. خواهیم گفت که خیلی از مسائل رو منو به مطالعاتی به تو بدم، انشاءالله خودتون مطالعه بفرمایی. الحمدلله. چی؟ اصلا من نمیخوام تعریف کنم، چون بعد میگم متدولوژی تعریف کجا میدارم. این اصلا گذشته بی که شما سوال کنید تا نه سوال کنید تا پاکن. شما سوال کنید چرا حق اصلا معلوم نکرد؟
معلوم نمیشه شده
چی؟
فقط معلوم نمیشه
چی؟
یه خند اعتباریه و
نه حالا بنام تو
این تعریف
نه نه اینو بحث میکنید انشاءالله. ببین ما میخوام شما سوال کنید از ما که چرا تعریف نمی کنید که ما به مناسبت وارد تعریف بشیم. یعنی اصلا واژه رو کی باید تعریف کرد؟
نظر کنم علمی. بله بله.